سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی
پیرامون شرح و تفسیر دعای شریف صحیفه سجادیه.
جلسه نهم.
دعای دوم. بخش سوم.
فغزاهم فی عقر دیارهم و هجم علیهم فی بحبوحت قرارهم حتى ظهر أمرك وعلت كلمتك ولو كره المشركون اللهم فارفعه بما كدح فيك إلى الدرجة العليا من جنتك حتى لا يساوى في منزله ولا يكافأ في مرتبه ولا يوازيه لديك ملك مقرب ولا نبي مرسل وعرفه في أهله الطاهرين وأمته المؤمنين من حسن الشفاعة أجل ما وعدت يا نافذ العداء يا وافي القول يا مبدل السيئات بأضعافها من الحسنات إنك ذو الفضل العظيم برحمتك يا أرحم
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که حق و گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دعای دوم، دعای صلوات بر پیامبر خدا. این دعا در حقیقت توصیف پیامبر خدا، این فراز انتهاییش توصیف مساعی و تلاش‌ها و زحماتی که پیامبر در راه اعلای کلمه حق کشیده که بخش زیادیشو جلسه گذشته عرض کردیم. حالا در آخرین فراز، فراز پایانی، حضرت فرمود که فقضاهم بی عقر دارهم. عقر یعنی اون بحبوهه و وسط، یعنی در عمق سرزمینشون، سرزمین دشمن با دشمن جدال کرد. و هجم علیهم فی بحبوهت قرارهم. و این عبارت دوم هم مترادف با همون عبارت اوله، در بحبوهه اون سرزمین خودشون بهشون هجوم برد. و حتی چرا این کار رو کرد؟ حتی ظهر امرک، این کار کرد تا امر تو ظاهر بشه. و علت کلمتوک و کلمه تو علو و بلندی پیدا بکنه ولو کره هر مشرکون. حالا اینجا این نکته هست من این که ملاک ارزش گذاری چیه؟ خداوند ملاک ارزش گذاریش در درجه اول توحیده و هر چیزی که به توحید ختم میشه. لذا نقطه مقابل توحید که شرکه، شرک در پیشگاه خدا هیچ ارزشی نداره. حالا شرک و توابعش، شرک و کفر و توابع شرک و کفر، چون این عالم طراحی شده برای سازندگی انسان، هدف طراحی اینه. هر چیزی مانع این طراحی باشه باید باش مقابله کنیم. رضا خداوند با شرک و کفر هیچ سرسازگاری نداره. وقتی که عذاب میاد تعبیر الهی اینه قطع دابر الذین ظلموا، دابر این ریشه، این استعاره است، یعنی اینا مثل علف هر زمان ریشه شون کند. قطع دابر الذین ظلموا والحمدلله رب العالمین. یه چیزی من شنیدم ولی خودم پیداش نکردم، ولی چون گوینده آدم معتبری بود، گوینده این داستان من از مرحوم استعلی های نجفی شنیدم، برای ایشون و همه علمای صلوات ختم بر ایشون نقل کرد، میگه وقتی که جناب نوح بعد از پایان طوفان از کشتی پیاده شد، نگاه کردید خب هیچ دیار و بشری دیگه نمونده روی زمین، همه قومش از بین رفتن. بعد خیلی ناراحت شد، به خدا من این ناراحتی خودش رو ابراز کرد. بعد حالا ایشون تعبیرش اینه، میگه که خدا فرمود که یه چند تا دونه از اون کشمشای سیاه بخور حالت خوب میشه. ایشون میگه که بعد این برداشت معلوم واسه دلیا بود. من این روایت ندیدم که مثلا جناب ناراحت شده بعد به خدا گفت بعد خدا چند تا کشمش بخور. ایشون گفت شما ببینید داره میگه من از نابودی اینا ناراحتم، خداش میگه کشمش بخور، یعنی اینا واسه من هیچ ارزشی ندارن. بعد این تعبیرم که گفتم مال ایشون بود، میگه وقتی که خداوند انتهای داستانو نرم میکنه میگه فقط ادابر الذین ظلموا، ما ریشهشون رو کندیم، یعنی اینا علف ارز بودن ما ریشهشون رو کندیم. خب یک کارخونه وقتی که هدفش تولید یک کالایی هست، در مسیر تولید اون کالا هزاران ضایعات ایجاد میشه، اون ضایعات اهمیت نداره، وقتی خود اون کالا ارزشمنده هر چقدر ضایعات کنارش به وجود بیاد اون ضایعات بی ارزشه. هر چقدر اون کالا ارزشش زیادتر باشه، هر چقدر اون ضایعات بیشتر باشه بازم بی ارزشه. وزنی نیست داستان. ما یه کمی تو دوران دانشگاه یه دو ترم مهندسی معدن خوندم. اونجا یادم میاد از اون دورانی که مهندسی معدن می‌خوندم، استادای ما اون موقع میگفتن که معادن مثلا خیلی خوب طلا 9 گرم در تن طلا میده، یعنی اگه مثلا 9 گرم در یه تن باشه این معدنه میارزه، که اگه کمتر مثلا باشه دیگه نمیارزه که استخراج بکنی. ولی مثلا طلا تو همه خاکا قالب خاکا هست اما ارزش استخراج نداره، یعنی هزینه استخراجش بیشتر از ارزش اون طلا میشه. حالا شما 9 گرم در تن، یه تن خاک 1,000,000 گرم وزنشه دیگه، 1000 کیلو، هر کیلو هم 1000 گرمه میشه یعنی 1,000,000، از 1,000,000 9 تا دونه در میاد بیرون، ولی ارزش داره چون یعنی اون بقیهش که همون 9,000,000 منهای 9 میشه اون همیشه زایاد، اون که به درد نمیخوره که 9 گرم از توش در میاد. حالا اون بقیه زایاد میگه زایاد کارخونه. بله مثلا تو کارخونه خودروسازی اگه شما از مثلا 100,000 تا خودرو 90,000 تاش خراب از در بیاد این ضرر کارخونه است، باید حتما تعداد زایاد خیلی کم باشه. اما تا خود اون خودرو بیرون بیاد حواشی زایادش چقدره؟ یعنی این همه معادن استخراج شده، این همه فلزات اومده، این هم درخت ها قطع شده، چوب درست شده، زمین نفت رو استخراج کردن، بعد همه اینا رفته تو اون کارخونه پایانی شده خودرو. اگه زایاتش از اول خط تولید حساب کنه خیلی زیاد میشه. حالا مقصود ما اینه که خداوند چون هدفش توحیده، هر چیزی در راستای توحید ارزش داره، چیزی که در راستای توحید نباشه ارزش نداره. لذا ارزش به انسان موحده. اگر انسان از دایره توحید خارج شد بی ارزشه. خدا میگه قطع دابر الذین ظلموا. اینجا میفهمد که حتی ظهر امرت و علت کلمت و پیغمبر جنگید تا امر تو ظاهر بشه، کلمه تو تعالی پیدا بکنه. کلمه خدا چیه؟ کلمه خدا همین توحیده. توحید هم به درد خدا که نمیخوره که، توحید برای تربیت این بشره. این بشر آمده که موحد از دنیا بره، چون کمالش در اینه. هر کسی رو خدا در یه چیزی گذاشته کمالشو، کمال انسان مشاهده حق تعالی، بقیه کمالشون در راستای حرکت دادن انسان به سمت این شهوده. لذا کمال انسان مشاهده تعالی است. کلا انهم یومئذن عن ربهم لمحجوبون، اونا در حجابن از پروردگارشون، معلومه این کمال نرسیدن. من کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا. لقاء الله هدفه، میگه اگه میخواین لقاء به لقاء الله برسین عمل صالح داشته باشین، معلومه هدف لقاء الله، لقاء این دیدار. اینجا میفهمد ولو کره المشرکون، ولو مشرکون بعدشون بیاد، به قول بابا پنجلی به جهنم که بعدشون بیاد، خوششون بیاد یا بعدشون بیاد، به جهنم که مشرکین بعدشون بیاد. پیغمبر این کارو کرد ولو مشرکون بعدشون میاد. بعد حضرت در پایان این دعا برای پیغمبر خدا دوباره دعا میکنه، میفهمید که اللهم فرفع او، خدایا بالا ببرش. بعضی تو این تعابیر یه سوالی مطرح کردن، مثلا صلوات فرستادن به حال پیغمبر چه نبیده، مثلا در تشهد میگین که ورفع درجته، مگر پیغمبر تمام درجاتی رو که یک انسان باید طی بکنه طی نکرده، چطوری شما میگین ورفع درجته؟ اینجا حضرت به خدا عرض میداره فرفع او، خدایا بالا ببرش. جوابای متعددی دادن، اونی که اصلا بهتر دل آدم میشینه اینه که چون غایت حق تعالیست و این غایت بی پایانه، لذا هر چقدر انسان سیر کنه باز اولاد را ده. چون پای بی نهایت دیگه، چقدر سیر کرده شما یه عدد بگیم، هر چقدر این عدد سیر بزرگ باشه اون برش بی نهایت. لذا امام سجاد میگه آه من قلت زاد و بود سفر، آه از کمی توشه و طولانی بودن سفر. اینجا حضرت میفرماید فرفع کو، خدایا بالا ببرش، بهش رفعت درجه بده. چرا؟ به ما کده فی کدح، یعنی تلاش با زحمت. الان تمام موجودات تلاش بی زحمت دارن، مثلا دلار گرون شده قیمت این لونه های پرنده ها گرون شده، گرون نشده. من یه جای پیاده روی میکنم، یه باقی هست این پایین ها سمت شریعتی، یه روز ظرف پیاده روی میکنم از این جلوش رد میشه، بعد همیشه دلم میخواد که برم باقی توش رو تماشا کنم، مال یکی از این ادارات هم. بعد همین پریروز داشتم از کنارش رد میشدم، دیدم پر پرنده و بلبل و نمیدونم گربه و این هست. گفتم خدای ببین گربه ها اینجا برن تویش کاری به کارشون نداره، ولی من الان پامو بذارم از دری که آقا کجا میری؟ ولی اینا هم پرنده و چرنده و اینا همه آزادن. خب نه خونهشون گرون شده، نه غذاشون گرون شده، نه مثلا هزینه ازدواج بچه هاشون گرون شده، نه هزینه تولد بچه هاشون گرون شده. یه وقتی تلویزیون یه برنامه مستند نشون میداد، یه نهنگو نشون میداد که این وقتی که غذاش میگو بود، خوشخورای از این نهنگای خیلی بزرگ دریا اصلا، بعد این مثلا یه حبابهایی رو دور میگوها ایجاد میکرد، اینا توی یه جمع اجتماع پیدا میکردن، بعد یه دفعه همه رو میگو یه قرط میخورد، بعد وزن اون میگوها رو میگو من به قیمت اون روزا حساب کردم، حالا تقریبا مثلا به قیمت امروز ما میشه هر قلوپی 3 میلیارد تومان. اون روز داشتم با خودم حساب کردم که اینو اگه به هر دولتی بدی نمیتونه این یه دونه رو اداره کنه. این سفارت ایران تو روسیه روسای اسب بهشون هدیه داده بودن، از این اسبای خیلی اصیل درست حسابی. بعد اینا کسب تکلیف کردن ما اینو اسب رو چیکارش کنیم، کاری نمیتونیم ما این بکنیم که هزینه تغذیه‌اش هم اینا خیلی بالاست. بعد تا این نامه نگاری کرده بودم گفت این اسب 2 برابر پول قیمتش خورده بود. حالا شما یه اسب و یه سفارتخونه نمیتونه نگه، این نهنگو کی میتونه نگه داره؟ قلوپی 3 میلیارد تومانه. حالا این چند تا قلوپ در روز میخوره، در ماه میخوره، چقدر هزینه؟ حالا خدا از اینا چند تا داره؟ تمام موجودات بدون کت زندگی میکنن، کت یعنی تلاش با مشقت، ولی انسان باید دائما مشقت بکشه. یا ایها الانسان انک کادحون، این تلاش با مشقت هم الی ربک که پایانش پروردگاره و فهم ملاقی و ملاقات هم خواهی کردیم. حالا اینجا حضرت از این لغت کت ما رفتیم، حضرت به خداوند عرض می‌داد خدای پیامبر بالا ببر. عرض کردیم بالا بردن پیامبر یعنی چی؟ چرا؟ به سبب ما کده حفی که، به سبب این تلاش پرزحمتی که در راه تو انجام داد، الی درجه الاولیا من جنتک، به عالی ترین درجه جنتت. و اینجا لطافتش اینجاست که میگه در درجه الاولیا من الجنه، یه جنتک اضافه جنت به کاف یعنی جنت خودش. جنت اون با جنت فرق داره. یه جنتی هست مال من و شماست، میگه بهشت مثلا آقای تهرانی، بهشت مثلا ایشالله حسین رحیمی، اون بهشت ماست. اما این بهشت اوست، بهشت حق تعالی. این بهشت اضافه بهشت به حق تعالی معلومه این خیلی دیگه عالی ترین درجه است. حتی لا یصادی فی منزلت ولا یکافئ فی مرتبه، تا احدی در منزلت با اون مساوی نباشه و به رتبه و جایگاه اون نرسه. ولا یوازیه لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی با اون موازی نباشه. این جایگاه پیغمبر. حالا مرحوم صد علی خان هم اینجا عرض شد که بیانات داره، حالا ما از اون ببخششون بذارم خیلی مشکل تفسیر داره. و یه نکته هم راجع به همین درخواست مقام برای پیامبر گفته که اونو عرض کردم. بعد فراز وادی حضرت میفرماید که و عرف و فی اهل طاهرین و امته للمؤمنین من حسن شفاعت اجل ما و ابتر. درخواست بعدی که حضرت میکنه اینه که از خدا میخواد که عرف و یعنی اعلم و ایاهو، این عرفه دو مفعولیه، در خاندانش و امت مؤمنش رسول خدا رو به حسن شفاعت و بهترین اون چیزی که طلب کردی وعده دادی تعریف کن. یعنی چی؟ یعنی اینو بهش بده، به رسول خدا درجه و مقام شفاعت رو. من مثل دلی خواهم فهمید که تعریف و حوزاله این که میگه عرف و یعنی انیونت جزلهو وعدهو، این وعدهی که به پیامبر دادی وعده تو انجاز کن. به پیامبر وعده شفاعت دادی، این وعده شفاعت رو انجاز کن. فیو عرف و واقع متحفتن معرفتن شهودیتن حضوریت، بهش معرفت شهودی حضوری بده. بعد ایشون میفرماید که گرچه خداوند در وعده‌ای که داده تخلف نمی‌کنه، خدا وعده شفاعت داده تخلف نمی‌کنه، این چه دعاییه که ما میگیم خدا به این وعده خودت عمل کن. ایشون میفرماید که سعه کرم حق تعالی مانع از این میشه، خداوند وعده خودش رو حتما عمل می‌کنه. اما وعید و وعید یعنی وعده به عذاب، ممکنه که درش تخلف ایجاد بشه، یعنی وعده به عذاب رو ممکنه عمل نکنه. ایشون میفرماید که حالا یه نکته لطیفی میگه، میگه هدف از این تعبیری که اینجا اومده انجاز و اجل ما وعد خصوصا مع احب به خلقه، فلان معظم القرض فی الدعاء اظهار و سیماء العبودیه. خیلی لطیفه این نکته. ایشون میگه که هدف اصلی دعا اظهار چهره عبودیه، گرچه اون عمل میکنه ولی جایگاه عبودیت من اختزا میکنه که من در مقام تزلل عبودیت بگم خدای به وعده خودت عمل. این معنیش این نیست که خدا به وعده خودش عمل نمیکنه، بیان حال عبودیت منه. لذا میفهمد که اظهار سیمای عبودیت، این تعبیری که در این عبارت اومده خیلی باست. بعد نکته دومی که توی این تعبیر هست اینه که حضرت از خدا میخواد که پیامبر شفاعت خاندانشو بکنه. خب مگر پیامبر شفاعت مثلا امام حسین و امیرالمومنین و اینا رو میکنه؟ فإن قلت، حالا اگه شما یه سوالی بکنید که کیف تکون الشفاعت فی اهل الطاهرین، چطور میشه پیغمبر در مورد خاندان شفاعت بکنه در حالی که ما در روایات داریم که انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، شفاعت مربوط به کسانی است که اهل گناهان کبیره هستن. حالا البته این شفاعت یه بحث خیلی مفصله، اشکالات فراوانی به شفاعت شده، سوالات زیادی در مورد شفاعت هست. این بحث مفصل و سوالات و پاسخ این سوالات رو اگر کسی طالبش بود رجوع کنه به تفسیر المیزان جلد یک. تفسیر المیزان جلد یک ذیل اون آیه که در مورد شفاعت اوایل سوره بقره است که لا یقبل منها شفاعتان و لا یؤخذ منها عدلان، اونجا مرحوم علامه طباطبایی بحث مفصلی در مورد شفاعت کرده. عرض شد که ما یه توفیقی داشتیم اون بخش های المیزان یه وقت یه جای مبارسه کردیم، صوتاش هم توی سایت اکسیر هست. یه جای دیگه ای که ایشون راجع به شفاعت بحث کرده، یکی از فصول 16 گانه کتاب شریف انسان بعد از دنیا، الان دقیقاً یادم نمیاد فصل چند میشه، اون آخرشه، در مورد شفاعت، اون یکم مختصرتره. این دوتا جایگاه، جایگاهی که مرحوم علامه طباطبایی مفصل این بحث رو طرح کرده. حالا ما دیگه به اون جزئیات نمیخوایم بپردازیم، بعد یه اشاره میخوایم بکنیم به فرمایششون. ایشون میفرماید که خب داستان از این قراره که اون که میگه شفاعت من مخصوص عقل کبائر امته، این به معنی حصر نیست. یه وقت شما یه جمله میگید که حصر توشه، میگید که مثلا این میکروفون فقط مخصوص منه، اما یا این میکروفون رو برای من گذاشتن، این جمله مهمله است، یعنی غیر من هم میتونه از این استفاده کنه، فعلا من الان دارم از استفاده خودم صحبت میکنم، اینو برای من گذاشتن اینجا، ولی من فقط امشب اینجا، خب شب دیگه میاد اینجا با این استفاده میکنه، حصر نکردم، دارم میگم این برای استفاده منه، نگفتم فقط برای استفاده منه. این یه نکته. نکته دومی که همگان به شفاعت نیاز، یعنی چی؟ یعنی یه بخشی از شفاعت برای نجات از معصیت، یه بخشی از شفاعت برای ترفیع درجات. درجات هم که عرض کردیم که درجات الالله بی نهایت. لذا در روایت دیگه ای داریم که انه لا یبقى ملک مقرب ولا نبی مرسل، هیچ ملک مقرب و نبی مرسلی نیست، الا و هو محتاج الیه صلی الله علیه و آله و سلم یوم القیامه، الا اینکه همه به رسول الله محتاج. حالا تعابیر دیگه هم کردم که اونو دیگه از بحث ما خارجه. بعد می‌فرمایند که امام باقر در ذیل این آیه که و ترا کل امته جاسیتن کل امته تدعا الی کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملون قال ذاکن نبی و علیون یبوم و علا کوم انقد علا علال خلائق و یشفع و ثم یقول و یا علی اشفع و یشفع. این آیه که قرآن کریم گفته مربوط به داستان شفاعته که رسول الله و امیرالمومنین در یک بلندی که بر همه خلائق سیطره داره در قیامت میستن، رسول خدا به امیرالمومنین میگه یا علی اشفع و یشفع، امیرالمومنین شفاعت کن و اون شفاعت که میکنه مورد قبول داره. و یشفع الرجل فی القبیله و یشفع الرجل فی اهل البیت، دیگران هم شفاعت میکنن، گاهی یکی قبیلهشو شفاعت میکنه، یکی اهل بیتشو شفاعت میکنه. یشفع الرجل للرجلین علی قدر عمله و اندازه اعمالشون شفاعت میکنه و ذالک المقام المحمود. حالا اشکالا داشته دیگه بعدا اونجا مطالعه میفرمایید دیگه. مهمترین نکته اینه که شفاعت به درد کسی میخوره که زمینه رو با خودش برده باشه. اگه زمینه رو نبرده باشه شفاعت شامل حالش نمیشه. لا یشفعون الا لمن ارتضی، فقط از کسی شفاعت میکنن که مرتضای خودش باشه. یک مقدمه در وجود خودش هست که این قابلیت رو با خودش برده، این قابلیتش به فعلیت میده. باز در روایت داریم که اول من اشفع له یوم القیامه اهل بیتی، پیغمبر خدا فرمود اولین کسی که من در قیامت شفاعت میکنم اهل بیتم هستن، ثم الاقرب والاقرب، بعد به ترتیب. این تعبیر که خیلی عجیبه، ولسوف یعطی که ربک فترضا، ببینید خیلی عجیبه این آیه، این آیه اطلاق داره، ولسوف به زودی یعطی که ربک، خدا به تو عطا میکنه، چی عطا میکنه؟ مطلق فترضا، و تو راضی میشی. به چی راضی میشی؟ مطلقه، عطای مطلق، رضایت مطلق، لازمش عطای مطلقه. مثلا 100,000 تومان بدین راضی میشم، 200,000 تومان، 1,000,000، 10,000,000، 100,000، به چی من راضی میشم؟ هر چی بدن باز آدم اون بعدیشو میخواد، یه چیز اضافه تر میخواد، مگر اینکه عطا مطلق باشه تا رضایت مطلق بیاد. اینجا دو طرف آیه مطلقه، یعطیک مطلقه، ترضا هم مطلقه. اون وقت گفتن این آیه مربوط به شفاعته، ابن عباس اومد کرد. یعنی خدا انقدر، البته این آیه مربوط به شفاعته، مصداق شفاعته، خدا آیه اصلا چیزهایی به جای شفاعت نداره، ولی مصداق یه مصداق شفاعته، یعنی خدا انقدر به پیامبر اجازه شفاعت میده تا پیامبر راضی میشه. بعد تازه ما تو داستان شفاعت داریم که بعد از اینکه تمام این شفاعت ها انجام میشه، یعنی شفاعت رسول الله، اهل بیت، مؤمنین، همه از همدیگه شفاعت میکنن، بعد یه عده بدبخت بیچاره اون تای کاسه میمونن. تو روایت داریم آخر من یشفع ارحم الراحمین، آخرین کسی که شفاعت میکنه خدای ارحم. امیرالمومنین فرمود که پیغمبر خدا فرمود اذن، بنابراین چون خدا به پیغمبر گفته اینقدر به تو عطا میکنم تا راضی بشی، فرمود اذن لا ارضا و واحد من امتی فنا، تا وقتی که یه نفر از امتم در آتشن راضی میشه. امام صادق فرمود رضا جدی ان لا یدخل النار موحدون، رضای جد من در اینه که هیچ موحدی داخل در آتش نشه. پس این تفسیر اون قبلی از امت پیغمبر یعنی موحد، نه هر کسی که فقط عنوان امت رو با خودش یادت میشه. بعد در عبارت بعد عرضه می‌دارد که یا نافذ العده، فضی بود یا نافذ العده، ای خدایی که نافذ، نفذه، وقتی که تیر رو از کمان پرتاب میکنی میگن نفذ از سهمو من الرمیه، تیر از کمان پرتاب، عبور کردن تیر از کمان، نافذ، از آخر اگر رمیه میگن نافذ، نافذ، نافذ العده مفهومش اینه، ای خدایی که وعده تو نافذه، یعنی به هیچ وجه نمیشود که وعده‌ای بدهی و عمل نکنی، یا نافذ العده، نافذ العده این خدایی که وعده، اله یعنی وعده، وعدش حتما تحقق پیدا کنه، یا وافی القول، ای خدایی که به طور کامل به سخنی که گفتی وفا کن. بعد سومیش خیلی عجیبه، یا مبدل السیئات به از عافها من الحسنات، ای خدایی که سیئه رو میگیری چند برابر میکنی به حسن بدهید. یکی میگفت چجوری؟ گفتم مثل کود. خدا کود رو چیکار میکنه تو چرخه این عالم؟ کود بدبو رو میریزن پای گل میشه گلاب. یا مبدل، نه که سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه، سیئه رو به اضعافه ها چندین برابر به حسنه تبدیل میکنه. انک ذوالفضل العظیم، ان هر وقت در کلام عرب وسط میاد تعلیل جملات قبلیه، چطور میشه یه همچین کسی پیدا بشه؟ یه به خاطر اینکه انک ذوالفضل العظیم، تو صاحب فضل عظیمی. قرآن کریم میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا، کسی که توبه کنه، ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئاتشو حسنه ده. علی ابن ابراهیم از پدرش، از امام با، از ابی جعفر از ابراهیم، از امام رضا نقل میکنه که حضرت فرمود اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا میشه، اوقف الله المؤمن بین یدیه و عرض علیه عمله، خدا مؤمن رو در مقابل خودش قرار میده و عملش رو بهش عرضه میکنه. فینظر فی صحیفته، مؤمن در صحیفه اعمالش نگاه میکنه، فاول ما یرا سیئاته فیتغیر عند ذلک لونه، اولین چیزی که میبینه سیئاتشه، رنگش تغییر میکنه، فیقول الله عز وجل بدلوا سیئاتی حسنات، خداوند میفرماید سیئاتش رو به حسنه تبدیل کنید، و از هرو حال الناس، اونو برای مردم ظاهر کنید، فیبدیها یبدیها الله لهم، اون برای مردم آشکار میشه، و یقول الناس اما کان له هؤلاء سیئات واحده، عجب تعجب، اینا اصلا حتی یه سیئه هم ندارن، و هو قوله تعالی، بعد حضرت این آیه استشهاد کرد یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا سیئات رو حسنه، این هیچ جای ناامیدی برایش که نمیذاره، میگه اگه کوه معصیت هم داری خدا اون کوه معصیت رو یک بار تبدیل، یه توبه لازمه، یه لحظه برگشت لازمه. جناب خور هیچ عملی نداشته، عمل مقبولی نداشته، یه لحظه برگشته، حتی کارنامه‌اش الان نه نماز مقبولی هست، نه روزه مقبولی هست، نه حج مقبولی، چون همه اینا در دوران نوکری ابن زیاد و یزید و اینا بوده دیگه. خب شمر هم رفته حج، شما حج شمر رو قبول داریم. یک لحظه برگشته رفته شهید شده، هیچ کاری نکرد، نه ذکری گفته این وسط، نه شده مر. من حاج آقا اینو شنیدم، اینو من از حاج آقا امجاد شنیدم، گفتم مرحوم مولعلی کنی، مرحوم مولعلی کنی از علمای تهران بوده، بسیار ثروتمند بوده. کیفی داره آدم هم عالم باشه، هم ولی خدا باشه، هم پولدار باشه، چقدر هم ناجوره که هم فقیر باشه، هم مشرک باشه. عرض شد که ایشون هم پولدار بوده، هم عالم درجه‌ای که تهران بوده. من در کتاب‌های تاریخ خوندم که منشأ پولدار شدنش هم اینجوری بوده که یه زمین بی ارزشی رو می‌خره، مثلا تو بیابون و اینا یه زمینی که هیچ ارزشی نداشته، اون زمین یه قنات خوش شده‌ای داشته، بعد یه جای دیگه زلزله میاد این قنات این راه میفته. اون زمینه ارزش پیدا میکنه، آب زمین آب پیدا میکنه دیگه، بعدشون پولدار میشه. میگن ناصرالدین شاه به اموالش قطعه میخورد، مثلا حتی به قلیوناش قطعه میخورده. حالا قلیون نمواد کشید داره، زمان قبل جمهوری اسلامی بودن قلیون نمواد میشه. عرض شد که من اینو از آقا امجاد شنیدم، میدونم ایشون از استاداش شنیده. ایشون گفت که این مرحوم مولا علی کنی وقتی که از نجف واسه بیاد تهران، از نجف دیگه تحصیلاتش تمام شده بوده، یه توسلی به حضرت خور کرده. حضرت خور هم در عالم رویا بهش گفته تهران رو دادیم به شما، تهران رو دادیم به شما در عالم رویا، در عالم رویا به مرحوم مولا علی کنی گفته تهران رو دادیم به شما. ایشون وضعش اینطوری بود. حالا مقصودم اینه که این روایت میفرماید که این داستان از این امام صادق فرمود اذا کان یوم القیامت تجلل الله تعالی لعبده المؤمن. موضوع سخنمون تو این فراز دعاست که حضرت فرمود ای خدایی که سیئات رو میگیری چند برابر به حسنه تبدیل میکنی. این کار رو خدا تو همین دنیا هم میکنه دیگه، خدا یه دانه رو میکاری توی زمین میکندش 700 تا دونه، منتها گندم میشه گندم، اما کودم میشه گندم، کود بدبو میشه عطر، دو تا اتفاق میفته در گندم، به گندم یه اتفاق میفته، یه دونه میشه 700 تا، اما در کود که میشه عطر دو تا اتفاق میفته، کود میشه عطر، اما کود بدبو میشه عطر خوشبو، تبدیل هم صورت میگیره، چرخه الهی. اینجا حضرت فرمود ای خدایی که سیئات رو چند برابر میکنی به حسنه تبدیل میکنی، البته از حسنه تبدیل میکنی بعد چند برابر میکنی. اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت میشه خداوند مؤمن رو بر گناهانش آگاه میکنه، گناه به گناه، ثم یغفر له، بعد مورد غفران قرار میده. از اینجا تا اینجاش معلوم میشه که و اینه مؤیدم داره که انسان باید گوهر ایمان رو با خودش ببره. اگر کسی گوهر ایمان رو با خودش ببره، معصیت ها مثل آلودگی بر روی جواهرات، آلودگی بر روی جواهرات پاک شدنیه، جواهر اگه آلوده هم بشه جواهره، ولی آلودگیشو پاک میکنن دیگه. ما پاک کردن هم داریم تا پاک کردن دیگه، یا آلودگی با دستمال پاک میشه، یا آلودگی با سنباته پاک میشه، یا آلودگی با سوهان بزنی تا پاک بشه. سوهان دیدی میزنن فلزو، من یه سال قالب سازی کار کردم، دوران ما تو مدرسه یه چیزی بود به نام طرح کاد، ما رو میپرسادن، یه سال رفتم قالب سازی تراشکاری، یه سال هم رفتم برق کار کردم، یه سال رفتم چاپ روی پارچه. تو سوهان، حالا سوهان که میزنی یک فلزاتی هست دیگه با سوهان هم درست نمیشه، اونو میزنن زیر فرز، یه دستگاه فرز هست میاد یه لایه از روی این آهن رو میتراشه. ولی حالا اگه این فلز تا مغز استخونش زنگ زد چی؟ مثلا این پنجره های قدیمی که یه فشار میدی میریزه رو خاکستر میشه، میشه اون که دیگه نمیشه، نه با دستمال میشه، نه با سنباده میشه، نه با فرز میشه، باید آهن باشه. اون آهن گوهر ایمانه، گوهر ایمانو باید با خودش ببره. لذا معصیت خطرش در سلب ایمانه. ثم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت معصیت تکذیب آیات الهیه، اینه که خطرناکه. اگر گوهر ایمان رو برد نجات پیدا میکنه. حالا اینو گفتم که اشکال نشه، لذا میگه لعبده المومن، خدا به بنده مومنش گناهانش رو نشون میده، گناه به گناه، بعد مورد غفران قرار میده. لا یتلع علا ذالک ملک مقرب ولا نبی مرسل، و خدا هیچ کس رو از این معاصی آگاه نمیکنه، نه ملائکه رو نه انبیا رو. و یستر علیه ما یکره، هر چیو که این بنده مومن از اون کراهت داره میپوشونه. ان یقف علیه اعدان، احدی واقف نمیشه. ثم یقول لسیئاته، اون وقت خداوند به سیئاتش میگه حسنات بشوید. تعبیر روایت اینه، حسنات بشوید. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میگه باش میشه. اینجا میگه باش، حسنه باش. در روایات اهل سنت از ابوذر از رسول خدا نقل شده که یعطا بر رجل یوم القیامه، در قیامت انسان یک کسی رو میارن، فیقال و اعرضوا علیه صغار ذنوبهی، بهش عرضه کنید گناهانش، و یخبا و انها کبارا، صغیرها رو بهش نشون بدید ولی کبائر رو بپوشونید، برای اینکه این بنده خجالت نکشه. فیقال و عملت یوم کذا کذا و کذا، بهش میگن فلان روز این کارو کردی این کارو کردی، اونم اقرار میکنه، ولی ترسشون چیزای کوچیکا رو دارن میگن، نگران اون بزرگاست. و هوا مش بکن من از کبار. فیقال و اعطو و مکان کل سیئت عملها حسنه، میگن به جای هر کدوم از سیئات یه حسنه باشه. فیقول و اون وقت این میبینه که اونا رو نگفتن، میگه این نلی ذنوبن ما اراها ها اونا، یه گناهانی من داشتم که الان نمیبینم. ولقد رأیت رسول الله زهکه حتی بدت نواجزو. بعد اینجا روایت تموم شد، راوی میگه دیدم که پیغمبر آنچنان خندید که دندانهای مبارکش پیدا شد. فاین قلت الآیت و انما دلت علا تبدیل حسنات به سیئات. حالا اینجا میگه که جناب صدقی خان این نکته خوبی میگه، میگه آیه قرآن گفت که خدا حسنه رو سیئه رو به حسنه تبدیل میکنه، اما نگو چند برابر میکنه. شما این چند برابر از کجا آوردین؟ ایشون میگه قلت و اما علل قول به ان هاذا تبدیل یکونو به دنیا اما به توفیق للاعمال الصالحه و بعد الاعمال الصالحه و اما تبدیل و ملکه المصر. حالا یه تعبیر میکنه، ما خیلی این تعبیر خوشم نمیاد، نمیگه، میگه تبدیل در آخرت اینطوریه. ببین مثلا تبدیل در آخرت چطوریه، تبدیل آخرت اصلا چطوریه، خدا چند چند پاداش میده. من برای شما محاسبه ریاضی میکنم، اگه من یه ساعت برای شما کار کنم چقدر این پول میده؟ 100,000 تومان. یه ساعت 100,000 تومان خوبه دیگه، خوبه. خیلی خوبه. حالا اگه من یه ساعت کار کردم شما روزی 100,000 تومان دادی چی؟ اصلا معادله؟ بگید به ازای اون یه ساعتی که مثلا 20 سال پیش برای من کار کرده بودی تا آخر عمر روزی 100,000 تومان بدید. ولی بالاخره بازم یه عدد دیگه، درسته؟ یعنی یه ساعت در مقابل 100,000 تومان تا آخر عمر. باز این درسته خیلی بزرگه، اصلا با این قابل مقایسه نیست، ولی بازم این عدد، اینم یه عدده. اما اگه من یه ساعت برای شما کار کردم شما تا ابد به من پاداش دادی چی؟ پاداش چند برابره؟ لذا خدا یه دونه سیئه رو اگه بکنه حسنه، اون حسنه تا ابد با ما همراه. چند برابر شده حالا؟ حالا از آف 2 برابره؟ 4 برابره؟ 8 برابره؟ حالا من الان میدونم تو ذهن بعضی از عزیزان یه اشکالی اومد که خب حالا از این یکی یه بار معصیت کرده، چرا تا ابد بخوای بسوزونیش؟ اولا هیچ کس بابت یه معصیت تا ابد نمیسوزونه. اونی که در جهنم خالد میشه، خلودش به خاطر اینه که فلزش از بین رفته، فلز ایمان شده خاکستر. یعنی در طول این 70 سال برای خودش شقا ساخته، تا ابد باید با این شقا سر کنه. یک کمی اگه بخوایم فنی تر و دقیق تر بگیم، کسی که با شقا از دنیا میره دست خالی از دنیا میره، باید با دست خالی تا ابد زندگی کنه. با دست خالی تا ابد زندگی کردن نامش جهنمه. یه کمی اگه بخواییم به این موضوع دقت کنی، شما بفرمایید که منشأ رنج ها توی این دنیا چیه؟ نداری، قبول داریم؟ نداشت، یکی بچهشو از دست داده، جگرش سوخته. چرا جگرش سوخته؟ از چی سوخته؟ از نبودن بچه. همسرشو از دست داده، نبودن همسر، نبودن پدر، نبودن مادر، نبودن پول. بی پولی که یه چیزی نیست که آدم داشته باشه که. بی پولی یعنی نداری. گرسنگی یه چیز نیست، نداشتن غذاست. بی پولی، گرسنگی، بدون لباس بودن، بدون امکانات بودن. توی دنیای ما منشأ تمام رنج‌ها از عدمه. جهنم عدم مطلقه. اون وقت قرآن میخواد از این تعبیر کنه. چطور شما تو ادبیات خودتون اون کسی که مصیبت زده شده میگه جیگرم سوخت؟ هیچ کم بهش اعتراض نمیکنه، میگه آقا جیگرش کجا سوخت؟ میگه آتش نگرفته. میگه بابا این تعبیره. اون وقت جهنم یا آتش، نار الله الموقده. بعد قرآن دقیقه میگه آتش افروخته خدا، التی تطلع علی الافئده، فؤاد و آتش میزنه، یعنی جان و آتش میزنه. معلومه آتش ظاهری نیست، یه هیزم روشن کرده باشم. بعد وقتی میخواد از هیزم حرف بزنه میگه هیزمش خودتون اینا. اتقوا نارن و وقودها الناس، بترسین از آتشی که هیزمش خودتونی. این کدوم هیزمه؟ بهش چیه؟ دارایی. حالا بعضی خیلی عارفن، بعضی هم عارف نمان. بابا چیه میگی بهشت و نمیدونم درخت و رود عسل و اینا، از اینا خوششون خیلی نمیاد. کنه بهشت حق تعالی است، چون یه دارایی بیشتر در عالم نیست، اون خداست. کسی که این دارایی رو کسب کرد تا ابد با لذت زندگی میکنه، کسی که این دارایی رو کسب نکرد تا ابد بدبخت. لذا کنه جهنم بعد از حق تعالی است، کنه بهشت قرب حق تعالی است. تمام این چیزهایی که گفتن تمثیله، همه پله هاییست برای اینکه اون کنه رو نشون بدن. اینجا میفرماید که داستان تبدیل اینه. دعای دوم هم تموم شد. دعای سوم در رابطه با ملائکه است. حالا ایشون راجع به ملائکه خیلی مطالبی داره، راجع به خود ملائکه، توصیف ملائکه، راجع به عرش و کرسی و اینا، که انشالله ما رو یه دعای سوم عرض کنیم. پروردگار را به حق محمد و حاج محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد. سوال اینه که میفرمایان این ورفع درجته نشونه این نیست که ممکنه یه نقصی در علم اهل بیت عصمت و طهارت باشه. عرض شود که گاهی از اوقات انسان علم داره ولی علم به علم نداره. برای اینکه علم به علم پیدا کنه باید مراجعه کنه. مثلا من الان میتونم بفهمم پشت سرم چیه، علم دارم دیگه. الان بین من و اون این علم هیچ حجابی نیست الا غفلت من. غفلت همینه که من دارم شما رو نگاه کنم. یه لحظه برمیگردم میبینم این اشیا پشت سرمه. شما از من می‌پرسید چه رنگیه؟ الان نمی‌دونم. ولی به محض اینکه نگاه می‌کنم میگم که قرمز و سبز و سفید. سیر اهل بیت در خودشونه. لذا اهل بیت در مراتب خودشون سیر می‌کنن. حتی اون کاری که جبرئیل انجام میده، جبرئیل وحی از حق تعالی نمی‌گیره. مگر بین حق تعالی و جبرئیل حجاب نیست؟ الان پیغمبر داره با جبرئیل سیر میکنه، به یه جایی میرسن، جبرئیل میگه من دیگه جلوتر از این نمیتونم بیام، ولی پیغمبر میره جلوتر. بین خدا و انسان کامل هیچ واسطه ای نیست. انسان کامله که فیوزاتو از حق تعالی میگیره به ملائکه میده. منتها کار جبرئیل اینه که فیض رو از یه مرتبه ای از مراتب رسول الله میگیره به مرتبه دیگر رسول الله ارائه میکنه، از مرتبه انسان کامل میگیره به مرتبه جسمانیش ارائه میکنه. در واقع خود جبرئیل فانی در انسان کامل. این مثل اینه که شما با دستتون از ظرف غذا برمیدارید میخورید، دست شماست ولی این دسته که از توی ظرف غذا رو برمیداره توی دهان شما میذاره، اما دست فانیه در شماست. اینه که سیر انسان کامل در خودش، انسان کامل در مراتب خودش سیر میکنه، چون بی نهایت سیرم بی نهایت، چون علم الهی و اسماء و صفات الهی بی نهایته، لذا سیر انسان کامل بی نهایته، هیچگاه به پایان نمیرسه. بحریست بحر عشق که هیچش کرانه نیست. این عشق نه دیگه، عشق حبه، حب شدید عشقه، این حب مطالعه اسماء و صفات. ما این همونه که میگه که اگر کلمات، اگر دریاها مرکب بشه، جنگل‌ها بشه قلم، نمیتونن بنویسن کلمات الهی رو، چون کلمات الهی نامحدوده. پس انسان کامل سیرش در این رفع درجه تا اشاره به این مقامه، رفع درجه. نمیدونم درسته این جواب یا غلطه. من هیچ جور نمیتونم بفهمم که انسان کامل علمش ناقص باشه، چون میگه علم عیبت و علم الله، صندوق علم خدا، عیبت و علم الله. حاج آقا امجد میگفت که علامه طباطبایی از یه عبارتی خیلی تعجب میکرد. ما یه دعای آل یاسین داریم موصل‌تر از این آل یاسینه، یه چند کلمه زیادتر داره، تو جلد 83 بهار نواره اونجا یه عبارتی داره که تو این آل یاسین نیست، که تو مفاتیح. عبارتش اینه: بسم کلذی فیک ولم یخرج منک، به اون اسمی که در تو و از تو خارج نشده. علامه میگه بیا کجا میدونه اینو؟ گوینده این کلام از کجا میدونه؟ اگه این هم خارج نشده، او ایشون تعجب میکرد از این تعبیری که در این روایت هست، در این جمله دعاست. بسم کلذی فیک ولم یخرج. لذا انسان کامل با خدا هیچ فرقی نداره، فقط تنها فرق انسان کامل با خدا اینه که انسان کامل غیر مستقله، استقلال ذاتی نداره، خداوند مستقل به ذاته. بله انسان کامل دیگه، این تاییدش فرمایش قرآنه: علم آدم الاسماء کلها، تمام اسماء خدا به آدم تعلیم کرده. انسان خلیفت الله، جانشین نمیتونه چیزی از اون اصل کم داشته باشه، اگه چیزی کم داشته باشه جانشین نیست. بله اصلا سیر علمیه، منتها یه کسی کشش سیر در همه مراتب رو داره که نداره. یکی از خصوصیات کمال اینه که در عین هر مرتبه، در طی هر مرتبه‌ای صفات همون مرتبه رو داره. ببین یه مثال ساده بزنم. شما فرض کنید یه استاد دانشگاهی هست، مثلا استادت مسلم ریاضیات، اما نمیتونه به یه بچه اول دبستان ریاضی درس بده. این خودش یه نقصه، چون این رفته بالا رفته بالا رفته بالا ولی نتونسته برگرده پایین. اما یه کسی هست که در عین اینکه استاد در تمام مدارج اون رشته است، میتونه از اون پایین ترین درجه درس بده تا اون عالی ترین درجه. این خودش یه کماله. این توی مثالهای انسانی. یا این پروفسور این رشته است ولی میتونه به یه بچه اول دبستان هم درس بده. از این سخت‌تر تقریبا مثلا تو علوم مرسوم شاید نداشته باشیم. از این سخت‌تر اینه که نه اینکه اون پروفسور بیاد به بچه اول دبستان درس بده، این پروفسور بتونه مطالب اون فوق دکترا رو به این بچه بگه. اینو کی میتونه؟ این کار انسان کامل. انسان کامل جوری حرف زده که امیرالمومنین میفهمه، منم میفهمم. نمونه غیر انسانش قرآنه. قرآن کلامی است که امیرالمومنین میفهمه، منم میفهمم. متو اون چی میفهمه، من چی میفهمم؟ انا معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. این جمله به فرمایش مرحوم علامه طباطبایی معنیش این نیست که ما بعضی چیزا رو گفتیم بعضی چیزا رو نگفتیم. همه چیزو گفتیم به اندازه عقول. یعنی جوری گفتیم که امیرالمومنین هم میفهمه، این هم میفهمه. یعنی در حد فهم من هم همه چیزو گفتم. اگه من تو فهم خودم وارد بشم همه چیزو میفهمم. در حد فهم اونم گفتن. چیزی گفتن که در حد، یعنی چیزی کم نذاشتن برای فهم من که بگم 20% رو برای تو گفتیم ولی 100% رو برای علی گفتیم. این فرمایش علامه است. میگه نکلم الناس علی قدر قولهم، به دلیل اینکه حضرت از کلمه نکلمو استفاده میکنه، نمیگه نقولو. این علی قدر قولهم قید تکلمه. خیلی حرف دقیقی ها. یه علامه طباطبایی میخواد اینو بفهمه. ما تو ادبیات عرب داد و فریاد میزنیم که برگرداندن جار و مجرور خیلی مهم است. نمیفهم یعنی چی. این علی قدر عقولهم قید تکلمه، یعنی تکلم به قدر عقله نه محتواش. یعنی ما همه چیز رو گفتیم به زبان همه ما، منتها باید از این پرده رو بشکافه بتونه پیدا کنه. مثلا زبان تمثیل، ما داریم که تمام معارف قرآن در تمثیله. تمثیل رو همین کن، سیر سیر علمیه. اصلا بهشت یعنی ادراک. اصلا لذت چیه؟ تمام اون چیزایی که شما ازش به لذت تعبیر می‌کنی مقدمات ادراکه. این غذا لذیذه دیگه، چیش لذیذه؟ شما به قیافه یه غذایی که خوب آرایش داده شده وقتی نگاه می‌کنی، بصر شما مقدم است با ادراکی در شما، یه ادراک بصری. مثلا بصر خودش یه نوع ادراکه دیگه، مدل ادراک بصریه. بعد وقتی میخوری اون غذا رو اگه خوشمزه باشه تو دهن شما وقتی قرار میگیره ادراک پیدا میکنی. ادراک ذائقه ادراکه. خوشمزه ترین غذاها رو اگه بذاری روی زبونی که طعم رو نمیفهمه چه لذتی میبره؟ زیباترین منظره رو بیاری جلو چشم نابینا چه لذتی میبره؟ منظره و چشم و اینا، اینا همه مقدمات ادراکه. اونی که شما ازش لذت میبری ادراکه. ادراک بصری، ادراک سمعی، ادراک ذوقی، ادراک لمسی، ادراک عقلی. و به طور قطع هر چقدر که اون ادراک لطیف تر میشه لذتش هم بیشتر میشه. لذا ادراکات عقلی از ادراکات حسی خیلی لذیذتره. اینه که قوه خیال از قوه حس لذیذتره. آدم با خیالاتش خیلی لذت میبره تا با مشاهده. ما هم همین خاطر میگن کل شیء من دنیا سماعه از آمن عیانه. هر چیزی از دنیا شنیدنش بهتر از دیدنش. چون شنیدن قوه خیال رو تحریک میکنه. در نتیجه اصلا لذت در ادراکه. میگن بهترین ترجمه ها 30%. نه ترجمه قرآن ها، ترجمه های همه علوم. بهترین ترجمه، اونایی که متخصص فن ترجمه هستن گفتن بهترین ترجمه ها 30%. یعنی 70%ش میره. من برای شما یه مثال میگم. شما چه زبانی به غیر از فارسی بلدی؟ کسی از انگلیسیش خوب باشه این شعر رو برای من ترجمه کنه. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. اینو به انگلیسی ترجمه کن. چند درصدش رو میتونی برسونی؟ ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر. حالا من الان شما میخوام ثابت کنم. ببین، برای من ساده ترین آیه قرآن رو ترجمه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. نه ترس، همون که همه میگن رو بگو. نه بگو. به نام خداوند بخشنده مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم 4 کلمه است. توی ترجمه فقط اسمش رو درست ترجمه میکن. الله خداوند نیست ترجمهش، رحمان بخشنده نیست، بخشنده میشه وهاب، رحیم هم مهربان نیست، مهربان میشه شفیق. بهترین ترجمهش اینه، به نام الله رحمان رحیم.
خوبه.
اون عرب میفهمه، ما نمیفهمه. آره اون میفهمه. میدونید چرا؟ چون که نمیشه ترجمهش کرد به فارسی. بخوای ترجمهش کنی باید یه خط حرف بزنی. من الان به شما ثابت کردم، شاید شما توجه نفرمودید. الان به من این شعر حافظ انگلیسی ترجمه کن. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر. شما اگه بگی خرم و فروغ و رخ و لاله زار رو به انگلیسی ترجمه کنی اصلا نمیشه این شعره. شما فقط میرید تو انگلیسی خرم به چی میگن؟ مثلا چی میشه؟ مثلا چی گرین؟ سرسبز؟ لاله‌زار مثلا چی میشه تو انگلیسی؟ مثلا the place of flower. گیرین از پلیس فلاورت لالزاره ایج چی میشه نمیدونم. شما وقتی ترجمه میکنی تمام لطافت این شعر و پیامش از دست میره، نمیشه ترجمه کرد. این مشکل خود ترجمه است. دو تا مشکل داریم. مشکل اول در خود فن ترجمه است. هیچ زبانی رو نمیشه به زبان دیگر ترجمه کرد. در بهترین ترجمه، این حرف من نیست، حرف متخصصین بزرگ ترجمه است. بعد نمیخوام اسمشو ببرم. یکی از متخصصین بزرگ ترجمه فعلی کشور ما این حرف زده. میگه بهترین ترجمه ها 30%. خب؟ حالا ما اصلا عدد نمیخوایم بگیم. همه ما میفهمیم که ترجمه نمیتونه رسا باشه. مشکل دومش عربیته. عربی رو نمیشه ترجمه کرد چون عربی ظرفیتش از همه زبان‌ها بیشتره. شما برای زبان عربی هیچ زبانی نداری بتونه این ظرفیت رو ترجمه کنه. به امام سجاد گفتن چرا امام قرآن به عربی نازل شد؟ فرمود چون یترجم ولا یترجم. ترجمه میکنه ولی ترجمه نمیشه. چرا ترجمه نمیشه؟ برای اینکه وسعت داره. به خاطر این وسعتش نمیشه ترجمه کرد. اونی که نمیتونن استفاده کنن به خاطر زبان عربیش نیست. عدم استفاده اعراب از قرآن کریم به این خاطره که وننزل من القرآن ما فیه شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. این علتش اینه. ما این لطافت رو درک نمی کنیم. نه. ما اصلا با لطافت قرآن آشنا نیستیم. چرا؟ چون ما زبان عربی باشیم. هر چقدر انسان عمیق‌تر زبان عربی رو در آغوش بگیره. الان شعر عربی من میخونم میگم این شعره. اصلا حتی شعر بودنش رو درک نمی‌کنه. لطافت اون شعر رو درک نمی‌کنه. الان این شعر رو اگه یه جایی بخونی یه عرب زبان باشه کلاشو میزنه به دیوار. ولی فارسی زبان نمی‌فهمه. هاذهی فاطمه بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد فسجدوا ترن له فی من سجد فله الافلاک خرت سجدا از تجلا نوره فی آدم. شما کلتون رو زدیم به دیوار. ولی عرب زمان اگه اینجا بود سرش به دیوار میزد از زیبایی میشه. شعر میخوندن سجده میکردن چون اینا شعر رو با تمام وجود در آغوش میگرفتن. همون حسی که ما نسبت اشعار حافظ و سعدی داریم. ما اشعار حافظ و سعدی جانمون رو شیرین میکنه وقتی میشنویم. ببینید ما چقدر احساس لذت میکنیم. میگه که سعدی میگه که یه تاجری رو در کیش دیدم گفت که من اگه یه سفر دیگه برم دیگه کار تجارت رو کنار میذارم. بعد اون سفر رو وقتی شروع کرد توصیف کردن مثلا نمیدونم چیچی یمنی رو ببرم به چین و چیچی چینی رو ببرم به کجا و کجا و کجا، یه سفری رو توصیف کرد که این سفر خودش یه اون کار بره. بعد وقت این حالا شما این داستان رو ببین که من خرابش کردم چون عبارتاش یادم نبود. ولی بعد دو بیت میگه تو جان آدم داستان میشینه. میگه آن شنیدستی که در اقصای غور بارسالاری بیفتاد از ستور گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا غنیم یا قناعت خور کند یا خاک گور. خب این چقدر لطافت داره. شما همه نویسنده ها رو جمع کن که این معنایی رو که الان ما میفهمیم از این شعری که میخوام بخونم بتونن تو سه بیت بگن. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست معشوقی به دستم بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم بگفتم من گلی بدبوی بودم ولیکن مدتی با گل نشستم کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم کرد. کی میتونه الان توضیح بده به این لطافت به این زیبایی این معنای عمیق در جان آدم بشن آدم لذت بده؟ اصلا عربا میگن که شما فارسی زبونا ما رو بدبخت کردیم، ما اصلا اینا رو نداشتیم. اینجا یک تذکری هست. چه بسا کسی در اوج ادبیات باشه ولی ذوق نداشته باشه. اینم هست. ادیب ولی ذوق نداره. الان یک کتابی من به شما معرفی میکنم وقتی داری میخونی مثل که با آجر داری میزنی تو سر خودت. مختصر تفتازانی، کتاب درسی اوزای علمیه. اصلا این کتاب منگار دارید سنگلاخ داریم میخونی، در سنگلاخ داری عبور میکنی. من نمیدونم چرا این علما کتاب های دیگه هست. حالا یک کتاب من به شما معرفی کنم وقتی میخونی روح و ریحانه در همین موضوع ایجاز یمنی. یا اعتراض یمنی، روح و ریحانه، لذت میبری از خوندنش. هر دوشون هم ادیبن. هفت‌آزانی ادیبه، ذوق نداره. این هم ادیبه هم ذوق. چه بسا یه عوامی که ذوق داره، اون عوام ذوق که ذوق داره اون از قرآن بهره میبره. یه چیز دیگه هم هست، قرآن فقط ادبیات نیست، قرآن یه چشمه جوشانه. چه بسا یک فارسی زبان یه آیه رو بخونه اون آیه بریزه تو جانش. چه بسا شما داری میخونی نفع فارسی، همین عبارت ها رو داری میخونی حال تغییر میکنه. قرآن فرق داره با کلمات دیگه. بالاخره همه از قرآن بهره میبرن، اما بهره وافی و شافی رو کسانی میبرن که لوازمش رو داشته باشن. یکی از لوازمش فهم زبان قرآنه، یکی از لوازم اساسیش طهارته. طهارت نه لا یمسو الا مطهر، کسی که مطهر باشه تطهیر کنه از قرآن بعد. ولی ادبیات قرآن ادبیات عجیبیه، خیلی ادبیات عرب قوی میخواد که انسان بتونه درکش بکنه. درک بهشتیان چجوریه؟ عرض کنم که ببینید، این سوال شما ادامه سوال آغاز که راجع به ادراک صحبت کرد. لذت در حقیقت ادراکه. پس شما وقتی از دریچه چشمت به یه منظره زیبا نگاه می‌کنی لذت می‌بری. منتها اینجا لذت، لذت بصریه. وقتی یه موسیقی زیبا می‌شنوی لذت می‌بری. منتها این لذت، لذت سمعیه. هیچ وقت گوش، هر چقدر این گوش رو جلوی دریا قرار بدی، از منظره دریا لذت نمی‌بری. شما اگه گوشتون رو بگیرین که نشنوین، صد تا موسیقی هم پخش کنن، چشتون لذت نمیبره. محدوده لذت چشم بصره، محدوده لذت گوش سمعه. محدوده خوشبوترین غذا رو بیارین جلو گوشتون بذارین، گوشتون لذت نمیبره. ولی رایش وقتی به بینی شما میرسه لذت میبره. وقتی توی دهنتون میذارین ذائقتون لذت میبره. حالا در حقیقت بینایی، شنوایی، چشایی، لامسه و ذائقه، اینا اسامی هستن که ما برای ادراک درست کردیم. منتها ادراک رو وقتی محدودش میکنیم میشه شنوایی، یه محدوده دیگرش میشه بینایی. حالا اگه حد ادراک رو برداریم چه اتفاقی میفته؟ اون چیزی رو که داری درک میکنی از هر جنسی که باشه، هم چشتون لذت میبره هم گوشتون. لذا از یک موسیقی بهشتی تمام وجود انسان لذت میبره. برای اینکه اینو به ما بفهمونن میگن یک میوه بهش 100,000 طعم داره. شما از سیب که لذت گلابی رو نمیگیری، از گلابی لذت. حتی در افراد خوراکی ها لذایز فرق داره با هم دیگه. مثلا شما یه گلابی میخوری که لذت چلکه ها نداره، که گلابی لذت خورمالو رو نداره. مثلا خورمالو که پوستش کنده باشه یه جا میخورید چه لذتی داره؟ هلوی پوست کنده مثلا. اما وقتی که حدود از ادراکات برداشته میشه، انسان از یک ادراک تمام لذایز رو میبره. اینه که میگن لذایز بهشتی. بعد میخوان تعبیر کنم، میگن یک لذت بهشت 40,000 سال طول میکشه. اینا نیست، اینا تمثیله. 40,000 سال نیست، 400,000 سال نیست، میگن 300,000 سال مدهوش امام حسینه. 300,000 سال اینا تعابیره. اینه که این ادراک بهشتی اینطوری. خدا ان شاء الله نصیبمون کنه. ما اینجا فقط ادراک دمون چلو کباب و این چیزا رو کردیم. منتها شرک مثل یه بیماریه. اگه همه وجود انسان شرک مثل سرطانه، به یه جایی درمان داره، اما اگه یه جایی بگذره دیگه درمان نداره. اون شرکی که اون آیه میگه همه اونو دارن. اون شرک آیه تکیه به اسبابه که ما همه داریم. اون توحیدی که مخالف اینه موحد شدن مطلقه، این که انسان در مرآ و منظرش جز خدا هیچ چیزی نیست. اون وقت این وسط یه سیره، از شرک مطلق به توحید مطلق. اونایی که تو این مسیر دارن سیر میکنن، اینا انشاءالله به درجه به مقصد میرسن، یا در این دنیا یا پس از این دنیا. اما اونایی که دنده عقب میرن به سمت وادی شرک، اونا اوضاعشون خرابه. ایمان توحیده، در حقیقت گوهر ایمان توحیده. بالاخره آلودگی داره، موحد ولی آلودگی های داره، یا آلودگی به شرک داره یا به اسباب. اکثر مردم که ما جزشون هستیم، مردم اکثرا شرک خفی دارن، منتها شرک خفی انسان جهنمی نمی کنه. ولی این آدم جایی هم نمیرسه، خیلی مقامات پیدا نمیکنه. اون چیزی که از سخنه توحیده، توحید کسی بخواد پیدا بکنه و شرک و دفع. جنس علم یکیه، فقط اونی که در بهشت حد نداره. فرق اینجا با بهشت حدوده. علم یعنی ادراک، همونی که در منطق ازش تعبیر میکنن به علم حضوری. در علم حضوری عالم و معلوم با هم متحدن. شما وقتی دندون درد داری، درد خارج از وجود شما نیست، جزئی از اجزای خودت. یه وقتی شما دندون درد داری، من دارم به شما نگاه میکنم، من اینجا علم به دندون درد دارم، این علم یه تصویره. اما یا خودم دندون درد دارم، درد در نزد من حاضره، این ادراک، ادراکش نام شهوده. آن گونه که شما به خودتون علم دارید، این علم شهودیه، یعنی خود شما در نزد خودتون حاضره. ادراک بهشتی اینطوریه، یعنی لذت در جان خود انسان، الم در جان خود انسان، درد اینجاست. قرآن میخواد تعبیر کنه، میگه نارو لال موقد الاده تتل و الاد فعاد، یعنی جان، آتش که توی جانه، خود جان آتشه. لذا اونجا ادراک به معنی شهوده. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجنه ثم لترون الجنه.